یعقوب ما پیام دادن و گفتن لطفاً آهنگی از حجت دورولی را پخش کنین برای مهدی خوری از طرف رفیقش. ممنونم. چشم دوست عزیز، این آهنگ تقدیم شما و دوست گرامیتان.
تا رسیدی به دلم که دلم از همه بریده بود، بیداری که نه اما دلم توی خواب تا رو چند بار دیده بود. توی خواب اونی را که دیدمش با تو خیلی تشابه داره، آینده ای که تو توش باشی با گذشت تفاوت داره. مثل تو جذابا تو دلی، مثل تو با موهای فرفری، مثل تو قلبش زخم و ترک داشت، با من یه درد مشترک داشت. عشق تو مثل یه بوسه تو شب آخر میمونه، مثل آشنایی تو پاییز تو ماه آذر میمونه. به این دریای پرطلا تو من و تو زدیم با یه لنج، تن تو مثل یه باغه با گل بهار. تا رسیدی به دلم که دلم از همه بریده بود، بیداری که نه اما دلم توی خواب تا رو چند بار دیده بود. توی خواب اونی را که دیدمش با تو خیلی تشابه داره، آینده ای که تو توش باشی با گذشت تفاوت داره. مثل تو جذابا تو دلی، مثل تو با موهای فرفری، مثل تو قلبش زخم و ترک داشت، با من یه درد مشترک داشت.
خب نازنین ها، مهربان ها، امروز هم گذشت از شما شنیدیم، از شما خواندیم و واقعا هم این دوره همی با حضور شما زیبا و جذاب هست. فردا هم همی ساعت با شما خواهیم بود. مراقب خودتان و قلب های مهربانتان باشین. خدا نگهدار. ساختمان.
ضیاف زیاد.
مسائل ها.
مسائل.
آدرس.
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید.
تسلیت. ما دو کلمه عربی داریم که در فارسی هم بسیار به کار می رود. یکی تسلی است و دیگری تسلیت. تسلی یا تسلی شدن یعنی اینکه دل شخص از درد و رنجی که دارد رهایی یابد. عبدالقادر بیدل می گوید تسلی گشتم چون موج گوهر، لیک از این غافل که خاک است آنچه می نوشد زبان بحر نوش من. این کلمه گاهی به شکل تسلی دادن هم به کار می رود و یا شکل عربی آن که تسلیت است. پس تسلیت یعنی تسلی دادن و شکل درست تلفظ آن در اصل هم همین است، تسلیت و نه تسلیت. اما آیا تسلیت قطعاً غلط است؟ نمی شود این را گفت، چون ما خیلی از کلمات تشدیددار عربی را در فارسی بدون تشدید و با یک تلفظ جدید به کار می بریم. ما عموماً به اهمیت با تشدید هم اهمیت بدون تشدید می گوییم و این در گفتار طبیعی است. پس اگر خواستیم خیلی دقیق بگوییم می گوییم تسلیت، هرچند تسلیت هم غلط نیست، اما یک کاربرد غلط از نظر معنایی هم گاهی اتفاق می افتد. این که مثلا گفته می شود این مصیبت بر شما تسلیت باد، به این معنی است که این مصیبت بر شما تسلی دادن باد. در کل هر جا که خواستیم تسلیت به کار ببریم، ببینیم که اگر به جای آن تسلی دادن به کار ببریم درست است یا نه. اگر درست بود خوب است. مثلا ما برای تسلیت به خانه فلانی رفتیم که می شود ما برای تسلی دادن به خانه فلانی رفتیم. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
یک جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما سروران ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با برنامه نگاه روز امروز با عنوان تهران میزبان نشست منطقه‌ای با تمرکز بر مسائل افغانستان. با ما همراه باشید. تهران میزبان یک نشست منطقه‌ای با تمرکز بر مسائل افغانستان و تنش‌ها میان طالبان و اسلام آباد خواهد بود. این نشست با حضور نمایندگان ویژه پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین و روسیه در تهران برگزار می‌شود. محمد رضا بهرامی، دستیار وزیر امور خارجه ایران، با اشاره به تنش‌ها بین افغانستان و پاکستان تصریح کرد. در نشست مشورتی کشورهای منطقه در تهران که با محور افغانستان برگزار می‌شود، موضوع میانجیگری میان این دو کشور همسایه در دستور کار نیست. بهرامی با اشاره به برگزاری نشست تهران افزود، جمهوری اسلامی همواره ثبات، امنیت و توسعه پایدار در منطقه را وابسته به تأمین این مهم در همه کشورهای منطقه جمله افغانستان می داند و در همین چارچوب رایزنی های گسترده‌ای را با کشورهای همسایه و طرفهای مؤثر دنبال کرده است. مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر این که نشست تهران نتیجه مشورت و تبادل نظر میان ایران و کشورهای منطقه است، اظهار کرد هدف از این نشست ایجاد فضایی برای طرح دیدگاه‌های نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان است و در این نشست در پی آن خواهیم بود که بستر همگرایی و فهم متقابل نسبت به تحولات این کشور را تقویت کنیم. بهرامی با اشاره به ظرفیت‌های افغانستان برای همکاری‌های منطقه‌ای گفت افغانستان می‌تواند نقش مهمی در اتصال منطقه، توسعه اقتصادی و تقویت امنیت منطقه‌ای ایفا کند. رمضان علی فصاحت، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، با اشاره به این نشست چنین تحلیل می‌کند:
نشست تهران با محوریت مسائل و موضوعات افغانستان می‌تواند از چند منظر مورد توجه قرار بگیره و مهم باشد. از منظر سیاسی افغانستان را در جایگاه قرار می‌دهد که کشورهای منطقه و همسایه تلاش دارد و منظور بیرون رفت از وضعیت موجود به یک محوریت همگرایانه و به نقاط تفاهم برانگیز دسترسی پیدا کند. حضور چین و روسیه به عنوان دو کشور مهم منطقه‌ای میتونه وزنه سیاسی نشست تهران را بالا ببره تا کشورهای منطقه بتوانند به یک فهم مشترک از وضعیت افغانستان، از مسائل سیاسی افغانستان و مسائل اقتصادی افغانستان دسترسی پیدا کنند. از نظر اقتصادی افغانستان یک چهارراه بسیار مهم و موقعیت استراتژیک را داره که میتونه برای ترانزیت کالا و اقتصاد کشورهای منطقه نقش مهم داشته باشند و همچنین از نظر امنیتی مبارزه با بی‌نظمی و تهدیداتی از ناحیه تروریسم و گروه های افراطی باز هم موضوعی است که میتونه نشست تهران را بسیار مهم بسازه. پس بنابراین نشست تهران با محوریت افغانستان در شرایط امروز، اگرچه سخنگوی وزارت خارجه ایران به صورت رسمی اعلان کرده که هدف این نشست میانجیگری بین پاکستان و کابل نیست، اما می تواند به یک نحوی به صورت غیر مستقیم این هدف تأمین گرده و زمینه ایجاد تفاهم و رسیدن به یک نقطه مشترک بین کشورهای همسایه افغانستان را فراهم بسازه و از این جهت این نشست دارای اهمیت می باشد.
در این حال طالبان اعلام کردند با وجود دعوت رسمی ایران از آنان برای شرکت در نشست تهران، در این نشست شرکت نخواهند کرد. ضیا احمد تکل، سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، با تلویزیون ملی افغانستان گفت که آنان روابط خود با کشورهای منطقه را از مسیر سازمانهای منطقه‌ای، فرمت‌ها و همچنان مکانیزم‌های دو جانبه به گونه مستمر دنبال می‌کنند و در این زمینه به پیشرفت‌های عملی قابل توجهی دست یافتند. اکنون سوال این است که چرا حکومت طالبان در این نشست شرکت نمی‌کند؟ بشنویم نظرات و تحلیل دکتر سید قاسم مظفری، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی را در این ارتباط.
من فکر می‌کنم که بعضی موضوعات خاص و خصوصی‌تر برای خود طالبان مطرح باشه. از طریق قطر به نتیجه نرسید، از طریق ترکیه به نتیجه نرسید، از طریق عربستان به نتیجه نرسید. نشستا اگر این بار از طریق ایرانی ها بشینن دیالوگ صورت بگیره و این شخص صورت بگیره، برای عربستان هم سرا گران تمام میشه، برای ترکیه هم گران تمام میشه، برای قطر هم گران تمام میشه. این گران تمام شدن به مصلحت امارات و طالبان به نظر من نیست، و الا باید اینا در این دیالوگ هم شرکت میکردن، و اگر شرکت میکردن من تا حدود را فکر میکنم که روسیه نقش داشتن، چین نقش داشتن و میتونست هم در رابطه با پاکستان نقش خود داشتن کشورها، و هم در رابطه با افغانستان ممکن که به یک نتیجه نسبی و یا مطلوب میرسیدن. شاید هم اینا اگر اهداف دیگه داشته باشه به امارت اسلامی که در اصل راضی به مصالحه نباشن، وضعیت را طوری تشخیص بدن که گویا به نفع اینا سیتی گروه های مخالف، وضعیت سیاسی پاکستان، اقتصادی پاکستان به شدت برهم و برهم است، اینا به اون اهداف استراتژیکی که دارن که بحث خط دیورند است، خط فرضی دیورند، اینا به اون باورمند نیستن. این همین بهترین فرصت و زمینه است که اگر اونا بتونن پاکستانی ها را به شکل به چالش بکشن و یا یک نظامی مثل امارت اسلامی در اونجا شکل بگیره، و به وجود ده که او اکثرا ما میفهمیم که طرفدار امارت اسلامی و پیروان ملا هیبت الله اخوندزاده هستند که با اینا تعهد دارند، بنابراین این به نفع اینا تمام میشه و اینا بیشتر به او اهداف استراتژیکی که دارند خواهند رسید.
همچنان که آقای بهرامی هم اشاره داشتند، افغانستان از ظرفیت‌های بسیار خوبی برای همکاری‌های منطقه‌ای برخوردار است. با باور کارشناسان و آگاهان، افغانستان می‌تواند نقش مهمی در اتصال منطقه، توسعه اقتصادی و تقویت امنیت منطقه‌ای ایفا کند. آقای فصاحت با اشاره به این مهم چنین می‌گوید:
خب افغانستان به خاطر اینکه موقعیتی بسیار مهم را دارا می‌باشد در اتصال شرق و غرب و در اتصال شمال و جنوب، مخصوصا این مسئله برای کشورهای آسیای میانه از یک سو و کشوری پاکستان و هند از سوی دیگر بسیار و بسیار دارای اهمیت خواهد بود. بنابراین رسیدن به یک نقطه مشترک و به یک فهم مشترک از ظرفیت تجاری و ترانزیتی افغانستان برای کشورهای همسایه مثل پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان و همچنین چین و ایران میتونه بسیار مهم باشه. بنابراین نشست تهران در محوریت مسائل و موضوعات افغانستان میتونه ظرفیت کشور افغانستان را برای مراحل تجاری و ترانزیتی بسیار بالا ببره، و هدف از این نشست همی هست که کشورهای همسایه بتوانند به یک نقطه اجماع در مورد مسائل اقتصادی، امنیتی و سیاسی افغانستان دست پیدا کنند، چرا که هر نوع مسئله امنیتی و بحث ترانزیتی و تجاری بدون افغانستان و بدون امن بودن افغانستان امکان پذیر نخواهد بود. پس بنابراین ظرفیت افغانستان برای بحث‌های ترانزیتی و تجاری در محوریت گفتگوی تهران قرار داره، و این میتواند برای افغانستان هم یک بحث مهم و اساسی باشه.
شنوندگان گرامی، با پایان نگاه روز امروز رسیدیم. امید که این برنامه هم مورد استفاده و رضایت شما سروران ارجمند قرار گرفته باشه. تا سلام دیگر، بدرود و خداوند یار و نگهدار. We'll be right back.
تشکر میکنیم از اینکه تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه راه روشن آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه راه روشن. در این برنامه هم به ادامه حوادث روز قیامت میپردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان، در برنامه های قبل گفتیم که پس از نفخ صور دوم همه مردگان زنده می شوند. آنها از قبرها بیرون می آیند و در پیشگاه خداوند حاضر می شوند. قرآن با تعابیر مختلف به نحوه حضور انسانها در صحنه قیامت اشاره کرده. در برنامه قبل اوضاع و احوال متفاوت انسانهای بدکار و درستکار را در صحنه قیامت بر اساس آیات قرآن به تصویر کشیدیم. در این برنامه هم همان موضوع را پی میگیریم. دوستان، در سوره قارعه آیه 4 وضعیت مردم پس از خروج از قبرها را به پروانه هایی تشبیه کرده که به هر سو پراکنده میشن. احتمال داره که تشبیه به پروانه اشاره به حیرت و سرگردانی خاصی باشه که در آن روز بر انسانها مستولی میشن. آیات نخست سوره حج نیز نکات تکان دهنده ای را درباره رستاخیز و مقدمات آن مطرح می کنه. این آیات به عظیم بودن زلزله رستاخیز اشاره می کنه. رستاخیز با یک انقلاب و تحول شدید در سازمان عالم برپا می شه. زمین و آسمان در هم کوبیده شده و جهانی نو آغاز می گرده. در آن روز چنان ترس سر تا پای انسانها را فرا می گیره که مادران شیرده کودکان شیرخوار خود را از یاد می برند و هر بارداری جنین خود را بر زمین می نهند. در ادامه در آخر آیه دوم سوره حج می فرماید:
یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
و مردم را مست می‌بینی در حالی که مست نیستند، بلکه عذاب خدا شدید است. مردم در آن روز به علت شدت عذاب چنان دچار هول و هراس شده و در وحشت فرو می‌روند که مانند افراد مست سر از پا نمی‌شناسند. آنها بی‌توجه به هر طرف روی می‌آورند، گویی از خود بی خود شده اند. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، معلم و مفسر قرآن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه قبل آیه اول سوره حج بود که ای مردم از پروردگارتون پروا کنید، گناه نکنید، زلزله قیامت
چیز بزرگی هولناکه. بعد وقت یه سیمایی از قیامت ترسیم میکنه، میگه اگر میخواد قیامت چه روزیه اینه، یوم ترونها، روزی که مشاهده میکنی در اثر زلزله بزرگ، میبینی که تذهل کل مرضعتن اما ارضعت، چنان ترس و وحشت وجودتون میگیره که هر شیر دهنده ای اون موجودی که شیر میده فراموش میکنه. البته اونجا زن شیرده و بچه کودکی نیست، ولی میگه اگر اون خطر باشه برای که به ذهن ما بیاره، میگه اگر یه مادر در چه شرایطی بچه شرها میکنه؟ در دنیا در سختترین شرایط بچه شرها نمیکنه، حتی اگر زلزله بشه میدونه بچه شو بغل میکنه، فرار میکنه، ولو به قیمتی که خودش هم احساس کنه خودش زیر آوار بره، ولی میدونه بچه شو بغل کنه. روز قیامت چه روزیه؟ روزیست که اگر مادری داره بچه شو شیر میده، بچه شو رها میکنه. الله اکبر، یعنی عاطفه به کلی از بین میره. خواهی مال عاطفه عقل چطو؟ عقلم آیه بعد میگه، میگه بتر الناس سکارا، مردم هم بینیم مستن، و ما هم به سکارا مست نیستن، عذاب خدا به قدر شدیده که اینها رو عقل از سرشون پریده. خیلی مهمه، قیامت خطری دارد که عقل و عاطفه محو میشود، عقل و عاطفه فراموش میشه. و تزع کل ذات حمل حملها، روز قیامت روزیست که از وحشت و دهشت اون روز هر زن حامله ای سقط میکنه، بچه‌شو میذاره. و تزع کل ذات حمل حملها. قرآن راجع به قیامت آیات زیادی داریم. یه جا فرمود یوما یجعل الولدان شیبا، روزی که بچه پیر میشه، نمیگه بچه بزرگ میشه، بچه پیر میشه. الله اکبر، یعنی بچه 10 ساله میشه مثلا پیرمرد 8 ساله، اینقدر شکسته میشه که پیر میشه، یا اینقدر طولانی است روز که بچه رو پیرش میکنه، شاید هر دو درست باشه، اونقدر طولانی است که بچه پیر میشه، یا اونقدر خطر است که در یک روز بچه پیر میشه. یوما عبوسا غمطریرا، قرآن راجع به قیامت میگه روزی که عبوس و سخته. یوما کان شره مستطیرا، روزی که عذابش گسترده است. کلمه یوم رو ببینید خدا راجع به قیامت چه کرده، روزی که همه از هم فرار میکنن، در روایت داریم روزی که همه گریه میکنن، در یه موقف از قیامت همه گریه میکنن، موقف البکا. علاقه مادر به بچهش قوی ترین علاقه هاست، در این حال خطر به قدر است که انسان قوی ترین علاقه ها رو نادیده میگیره. حالا در بیان مسائل تربیتی از مسائل محسوس و عاطفی استفاده کنیم. همه میدونن مادر که بچه شیر میده یعنی چه، همه میفهمن زن حامله یعنی چه، از محسوسات پی به معقولات ببریم. تمثیل هم لازم نیست با واقعیت همراه باشه. میگه فرض کن، اگر فرض کنید که همچی زنی باشه بچهش کنار میذاره، لازم نیست وجود خارجی داشته باشه. مثال های قرآن با گذشت زمان تاریخ شوز نمیشه، گاهی مثال ها محلی قومی منطقه‌ایه، اما مثال های قرآن مثال های طبیعی است، مسئله ایست که تاریخ مصرف نداره.
البته این ترس و وحشت مربوط به افراد تبهکار و فاسد هست. در روزی که کافران و منافقان در تاریکی کفر و نفاق و گناه گرفتارند و در دلهره و وحشت بسر میبرند، افراد با ایمان و درستکار با آرامش و اطمینان در صحنه حضور میابند و هیچ ترس و واهمه ای ندارند. قرآن در سوره حدید آیه 12 وضعیت خوب و دلپذیر مؤمنان را در صحنه قیامت چنین توصیف میکنه:
یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و بایمانهم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم.
روزی که مردان و زنان با ایمان را مینگری که نورشان پیش روی آنها و در جانب راستشان به سرعت حرکت می کند. دوستان، ایمان که همان نور هدایت هست در قیامت به صورت نور و روشنایی تجلی میکنه و کفر که تاریکی مطلق هست به صورت ظلمت مجسم میشه. مؤمنان با نوری که پیشا پیش آنها و نوری که از جانب راستشان به سرعت در حرکت هست، راه محشر را به سوی بهشت و کانون سعادت جاویدان میپیمایند. در حقیقت این نور راهنمای آنها به سوی بهشت برین است و در پرتاب آن مسیر رسیدن به بهشت را با شتاب میپیمایند. دوستان، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستین. در این برنامه به موضوع معاد میپردازیم. لطفاً همچنان در کنار ما بمانید. عزیزان، آیات 38 تا 42 سوره عبس نیز تصویر واضحی از سیمای مؤمنان و کافران در آن روز به نمایش می‌گذارد و می‌فرماید:
وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره و وجوه یومئذ علیها غبره اولئک هم الکفرة الفجره.
چهره هایی در آن روز گشاده و درخشانند، خندان و شادمانند و بر چهره هایی در آن روز غبار غم و اندوه نشسته است و تیرگی و سیاهی چهره آنها را پوشانده است. آنها همان کافران بدکردارند. از این آیات به خوبی فهمیده میشه که در صحنه قیامت آثار عقاید و اعمال سوء انسانها در چهره هایشان نمایان میشه. ضمناً اشاره آیه به صورت‌های افراد بدین خاطر است که رنگ چهره بیش از هر چیزی نشان دهنده حالات درونی انسان از جمله ناراحتی‌های فکری و روحی یا ناراحتی‌های جسمانی است. گروهی در آنجا مسرور و خوشحالند. روشنایی ایمان و پاکی عمل در سیمای آنها می‌درخشد. در مقابل گروهی هستند که ظلمت کفر و زشتی اعمالشان در چهره هایشان نمایان است. گویی گرد و غبار سیاهی بر سیمای آنها نشسته و آثار غم و اندوه و رنج در صورت هایشان هویداست. خلاصه کلامان که قرآن به صورت هدفمند به صحنه‌های گوناگون قیامت اشاره کرده. توصیف این صحنه‌ها نظیر زنده شدن انسان‌ها و خروج آنها از قبر، حضور گروه گروه مردم در صفوف مرتب در صحنه محشر، گشوده شدن نامه اعمال و انعکاس کوچکترین تا بزرگترین اعمال انسان در آن، عالی‌ترین درس تربیتی برای هر انسان عاقل و دوراندیش است. ارجمندان، نگرانی از دادگاه عدل الهی و کیفرهای بزرگی که در انتظار بدکاران است به خودی خود سازنده است. آثار سازنده ایمان به چنین دادگاهی ناگفته پیداست، چرا که میتونه در تربیت انسان و کنترل افکار و رفتار او مؤثر باشه، او را از خواب غفلت بیدار کنه و حس مسئولیت پذیری را در وی تقویت نماید. آیا ممکن هست انسان با وجود چنین صحنه‌هایی در قیامت باور عمیق داشته باشه و باز هم راه فساد و انحراف و گناه را در پیش بگیره؟ دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده بیشتر راجع به معاد و روز قیامت با شما صحبت خواهیم کرد. تا آن زمان در پناه ایزد متعال باشید.
سلام.
سلام.
چرا تنها شیشتی؟ بیا که بازی کنه.
میفهمی من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس‌تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطر ای که مادرم خیلی سیگرت میکشید. با حذف سیگرت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو در یه مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
ای در این حادثه ها نام تو آرامش من، ای حواست به من و حال دل سرکش من، ای خیال خوش لبخند تو امنیت من، ای تو هم سایه و هم گریه و هم صحبت من. دلتنگ تو
حال دلتان خوب باشه و رزق و روزیتان برقرار. جهانی سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. همچنان ما را همراهی بفرمایید. را
راز تندرستی.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با برنامه رازه تندرستی در خدمت شما دوستان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو تری. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-71-74 شماره واتساپی رادیو دریست.
شاید شما هم دیده باشین کسایی را که در طول روز مکررن دچار خواب رفتگی در انگشتان یکی از دستهای خودشان، خصوصا انگشت شست و اشاره میشن و بعضی وقتا برشان اتفاق میفته که اشیایی را که قبلا براحتی بلند میکدن از دستشان میفته. کارهای معمولی روزانه مثل رانندگی، نگه داشتن گیلاس، تایپ کردن، رسامی کشیدن، کار با تلفن همراه و بازی های ویدیویی درد و بیهیسی دستشان بیشتر میکنن. اکثری افراد وقتی که دچار درد و بیهیسی در انگشتای دستشان میشن، دستشان مساج میتن یا ای که تکان میتن که همین حرکت باعث بهتر شدن دستشان میشن. ای افراد معمولا دچار مشکل به نام سندروم کارپال تونل هستند. اگر شما هم کسایی را میشناسین که این علائم دارن، توصیه میکنیم که برنامه امروز راز تندرستی را از دست ندید.
خب ما با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه راز تندرستی. متوجه شدید که در ارتباط با چه موضوعی میخواییم که با شما دوستان صحبت بکنیم. سندروم کارپال تونل که مربوط به مچ دست هست، عصبی که از مچ دست عبور میکنه وقتی تحت فشار قرار میگیره، علائمی رو ایجاد میکنه که خب وقتی پیشرفت میکنه واقعا ناتوان کننده است و باید کارهای تشخیصی و درمانی پیگیری شود. پشت خط ارتباطی ما جناب دکتر سعید رضا شهامی، متخصص بیماری های مغز و اعصاب هست. میخوایم در ارتباط با سندروم کارپال تونل با جناب دکتر شهامی صحبت بکنیم. یک فاصله کوتاه از اتاق فرمان بگیریم با این دکتر وارد گفتگو شویم. آقای دکتر شهامی، درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. بسیار بسیار تشکر میکنم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه راز تندرستی قرار دادید.
به نام خدا، عرض سلام دارم از صبح خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزتون، در خدمتون هستم.
خیلی خوب آقای دکتر، زمینی که من مجددا از شما تشکر میکنم. امروز میخوایم که در ارتباط با یک مشکل پزشکی در مچ دست بعضی از افراد با شما صحبت بکنیم، سندروم کارپال تونل. یک توضیح ساده در مورد نام بیماری و توضیحات مختصری در ارتباط با علت ایجاد بیماری بفرمایید تا باز ما در خدمت شما باشم، سوال بیشتری رو مطرح بکنم.
بله، سندروم کارپال تونل حالا و حال اصطلاحی که سر پزشکان جاری هست، حالا اگه بخوام معادلش رو در واقع بگیم، سندروم مثلا مجرای مچ دستی اصطلاح بخوام معادل سازی بکنیم و ترجمهش بکنیم، ببینید اصلاحی که ما زیاد میشنم این گوشه کنار و عرضم موضوع شما که شاید شما دور بریاتون و تو خانما زیاد شنیده باشین که مراجعه کردن به پزشک اونم به خاطر مثلا گزگز مامو یا درد دستاشون و دکتر یا پزشک مربوطشون تشخیص داده که ایشون دچار سندرم کارپال تونل هستن. ببینید سندرم کارپال تونل واقعا چی هست یا سندرم، حالا بخوام معادلش در واقع بگیم، مثل مچ دستی به این شکل هست که اگه شما دقت بفرمایید به مچ دست خودتون، همین الان با هم صحبت میکنیم، از داخل مچ دست ما یه سری اعصاب عروق در واقع رد میشن که این اعصاب عروق میان به عضلات دست ما عصبدهی میکنن. از جمله این اعصاب که ممکن اعصاب در واقع هست، عصبی هست به نام عصب میدیان یا عصب میانی اصطلاحا. این موقعی که این عصب حالا از مچ دست ما میخواد رد بشه و بیاد داخل کف دست و بیاد تقسیم بشه در واقع شاخه‌های خودش و عصبدهی بکنیم، عضلات مربوطه رو در کف دست من و شما داخل یک کانال یا یک در واقع حفره باید رد بشه. کی کانال تشکیل میشه که از یک ربات یا یک اصطلاحا میگن لیگامانی به نام کارپال لیگامان فلکس رتیناکولوم اصطلاح علمیش هست که در جلو هست و در عقبش که خب اون استخونای مچ دست هست. در کنارش هم حدود 9 تا عضله در واقع دارن رد میشن از داخل کف دست که خب در اطراف این عصب قرار گرفتن و همراهیش میکنن. به هر دلیل این فشار در واقع یا افزایش فشار داشته باشیم داخل همچین فضایی، یک سرنم وجود میاد نوع سرنم کارپاتونل یا سرنم مچ دستی که خارج امروز میخوام راجع بهش صحبت کنیم. به عبارت دیگه توضیح آناتومیک را دارم راجع به این فضایی که فضایی مادم مچ دست هم اجرای مچ دست هست یا کارپاتونل در واقع هست که بحث ما امروز راجع به همین هست. حالا چون به حال مچ دست ما میبینیم که ما با طرف روز به طور مکررش استفاده میکنیم در کارهای روزمرمون، در معرض فرسایش، در معرض تروما، در معرض ضربه های مکرر هست، باعث شده که ما این سرنم کارپال تونل رو زیاد ببینیم و راجع بهش زیاد بشنویم. پس به عبارت دیگه سرنم کارپال تونل در واقع سرنم یا بیماری در واقع هست که باعث شده که فشار در داخل این مجرای مچ دستی که خدمتتون عرض کردم از نظر آناتومیکی توضیح دادم خدمتتون، به هر شکلی بالا بره این سرنم رو ایجاد خواهد کرد.
خب پس این بیماری به خاطر فشار روی همین تونلی که شما صحبتش کردید به وجود میاد. در رابطه با این که این فشار چه مشکلات و علامتهایی به وجود میاره توضیح بفرمایید آقای دکتر.
اگر به هر دلیلی این افزایش فشار در این در کارپارتون یا این مجرای مچ دست من و شما به هر شکل ممکنی بالا بره که مراجعه بهش علالی که میتونه این کارو بکنه بعدم صحبت میکنیم، باعث میشه که فشار رو عصب میدین بیاد، عصبی که در واقع رد میشه از داخل این کارپارتون، و وقتی که فشار رو این عصب بیاد یه سری علائم و نشانه ها ایجاد خواهد کرد که شایع‌ترین علائمی که ما ببینیم گزگز و مرمور، سوزن شدن، دردهایی هست که معمولا این دردها در شب بیشتر میشن، معمولا میان در انگشت شست ما و دوتا انگشت کناریش، کل انگشت اشاره و انگشت میانی، این گزگز و مرمور بیشتر نمود داره. فرد احساس میکنه که دچار یه نوع خواب رفتگی، یه نوع زغزغ کردن، سوزن شدن در این انگشت، خصوص انگشت شستشون میشه که احساس میکنه فرد موقعی که میخوابه این حالت بیشتر میشه، تشدید پیدا میکنه، حتی گاهی باعث میشه که فرد از خواب بیدار کنه، باعث میشه که فرد احساس کنه که دستش مختصری ورم کرده، باید این دست تکون بده تا با اون تکون یه مقدار اون علائم گزگز و مرمور بهبود پیدا کنه. این علائم گاهی در یک دست هست، گاهی میتونه در هر دو دست دیده بشه. این علائم حسیش هست که این گزگز مرمور گاهی فقط محدود به همین انگشتان خدمتتون عرض کردم، شست و انگشت اشاره میانی هست، گاهی میاد این علائم تیر میکشه به ساعد، گاهی حتی میاد بالاتر به آرنج، گاهی میاد حتی به بازو و حتی گاهی تا شانه هم تشدید پیدا میکنه. فرد احساس میکنه موقعی که در واقع موقع انجام فعالیت هست یا موقعی که دستش در واقع میاد بالاتر، باز هم علائم ممکن تشدید پیدا بکنن و احساس میکنه که فرد موقعی دست ثابت از این وضعیت خاص قرار میده، احساس میکنه علائم تسکین پیدا میکنه. این علائم حسیش هست. گاهی علائم جنبه حرکتی به خودش میگیرن به این شکل که احساس میکنه گاهی فرد که اون انگشتاش، اما خصوص انگشت شستش، باید تا انگشت متمرس کردن، اون کارهای همیشگی رو ندارن. یعنی یک فرد صنعتگر هست احساس میکنه که من اون مهارت همیشگی رو احساس میکنم تو دستم دیگه نیست. یک خانم خونه‌دار هست و احساس میکنه که مثلا گاهی مثلا یک قوری شاید در دستش میفته، یا فرض کنه دیگه اون انگوشش، اون قدرت، اون هماهنگی که قبلا داشتن رو دیگه ندارم. حتی بسیاری از خانم ها میان شاکی میشن که مثلا ما موقعی داریم چادرمون رو میگیریم احساس میکنیم که یه مرتبه چادر دستمون میفته، یا دستمون به شدت اون موقع خسته میشه، یا احساس میشه گاهی ممکنه که علامه حسی اصلا نمودش خیلی کمتر باشه، فرد مراجعه کنه به یک لاغر شدنه عضلات ناحیه سلانت نا یا نه پایین شستشون. شما اگه به انگوش شستون دقت کنین در قسمت پایینون یه برجسته عضلانی میبینین که ما بهشون ناحیه تناوی، در این معمولا سندروم علائم حرکتی که اتفاق میفته لاغر شدن و اون ضعف اون عضلات و ناحیه رو شما میبینین. ممکنه فقط ممکن علائم حسیش خیلی برجسته نباشه، اون گریز مو یا سوزانشون دردش، ولی برعکس بیاد بعد از مدتی که احساس کنین عضلات دارن لاغر میشن یا به هر شکل ممکن اون ضعف، اون حرکتی که در واقع میشه قبلا بوده، اون توانایش فرد به تدریج از دست میده. این مجموعه علائم حسی و حرکتی بود که معمولا در سندرم کارپارتالل میبینیمش. پس اگر در هر فردی علائمی که باتون عرض کردم حسی، گزگز، موشن، سوزن شدن، پاراستیزیس ما بهش میگیم که معمولا بیشتر شبانه است و فرد از خواب داره بیدار میکنه و معمولا ممکنه منایی سائل حتی آرامشون هم تیری بکشه، با هر جو فرد مواجه شدیم باید زن بیماری کارپارتالل تو ذهن ما برانگیخته بشه.
خب صحبت های خوبی بود دکتر در ارتباط با بحث سندرم کارپال تونل. البته که اوایل بحث هستیم و همچنان این موضوع نکاتی داره که ما در خدمت شما خواهیم بود و از زبان شما توضیحاتی را قطعا خواهیم شنید. شما رو پشت خط ارتباطی برنامه نگه داریم. ما دکتر خبری از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم در خدمت شما باشیم و ادامه صحبت های شما رو بشنویم.
مسمومیت دارویی چیست؟ مسمومیت دارویی یکی از متداول‌ترین انواع مسمومیت هاست. استفاده بیش از حد مجاز هر دارو یا ماده‌ای می‌تواند باعث این نوع از مسمومیت شود. البته گاهی حتی استفاده از داروهایی که به قصد درمان فرد تجویز شدند در همان دوز مجاز مصرفی ممکن است و دلایلی مانند وجود مشکلات زمینه‌ای در فرد و یا تداخل دارویی با یک داروی مصرفی دیگر منجر به بروز مشکلات در بدن فرد و مسمومیت دارویی شود. دانستن این نکته هم جالب است که مصرف مداوم داروهای بظاهر بی خطری مانند استامینوفن که برخی آن را مانند نقل و نبات می خورند باعث می شود با مرور زمان مقدار این ماده در بدن به بیش از حد مجاز برسد و فرد را با علائم مسمومیت دارویی مواجه کند. اما گروه دیگری از داروها به محض مصرف و ورود به بدن موجب بروز مسمومیت می شوند. مثلا اگر راه تزریق دارو بر اساس استاندارد گفته شده نباشد و دارویی که باید به صورت عضلانی تزریق شود به اشتباه داخل رگ تزریق گردد، ممکن است بسیار خطرناک باشد و آسیب‌های جدی به بدن وارد کند، چون میزان دارو از حد معمول بسیار بیشتر است و عوارض خطرناکی به همراه خواهد داشت. در مورد بعضی از داروها هم دوز درمانی با دوزی که باعث بروز مسمومیت می شوند بسیار به هم نزدیک است و مصرف کمی بیش از حد تجویز شده می تواند باعث بروز مسمومیت دارویی شود. بهترین راه برای پیشگیری از مسمومیت ناخواسته با داروها آن است که دارو را فقط با تجویز پزشک مصرف کنید و از خود درمانی بپرهیزید و داروها را به هیچ عنوان در دسترس کودکان قرار ندهید. یادتان باشد اگر دارویی را با تجویز پزشک برای درمان ناراحتی خاصی مصرف می‌کنید، به هیچ عنوان در موارد دیگر برای رفع ناراحتی‌های دیگر مثل سردرد استفاده نکنید. عدم رعایت این موضوع نیز میتواند موجب بروز مسمومیت دارویی شود، چون شرایط جسمانی شما ممکن است با گذشته متفاوت باشد. بنابراین از خود درمانی به شدت پرهیز کنید تا دچار مسمومیت نشوید. توجه به تاریخ مصرف داروها از دیگر نکات قابل توجه است. اگر داروها را بعد از گذشت تاریخ مصرف استفاده کنید، آسیب جدی به بدن وارد می شود. بعد از گذراندن دوره درمانی، اگر مقداری از دارو باقی مانده، سعی کنید تا آن را دور بریزید و در خانه نگهداری نکنید. یادتان باشد که به هیچ عنوان نمی توانید شربتی را که 4 یا 5 ماه در یخچال نگهداری شده مصرف کنید. در غیر این صورت ممکن است باعث بروز مسمومیت در میان یکی از افراد خانواده شود.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز راز تندرستی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. متوجه شدید که در ارتباط با سندروم کارپال تونل با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. کارشناس ما هم جناب دکتر سعید رضا شهامی، متخصص محترم بیماری های مغز و اعصاب هستند که پشت خط ارتباطی ما هستند. اما تا اینجا چی گفتیم؟ گفتیم که فشار روی مچ دست باعث میشه که عصبی به نام عصب مدین که از مچ دست ما عبور میکنه تحت فشار قرار بگیره و بعد این فشار باعث ایجاد علائمی میشه، مثل درد، بی‌حسی و گزگز و مرمور در انگشت شست ما، انگشت اشاره ما و انگشت میانی. حالا او دو انگشت دیگه هم ممکنه که گرفتار شه و کف دست، ناحیه تنار، همین ناحیه که در واقع نزدیک انگشت شست هست، ای هم تحت تأثیر قرار میگیرد. درد و گزگز و مرمور و بیحسی و بیحرکتی داریم و بعض وقتا هم در واقع این آتروفی یا نازک شدن ناحیه تنار را هم خواهیم داشت. درد معمولا در شبها بیشتر میشه، وقتی پیشرفت بکنه به ساعد و آرنج و بازو و شانه هم ممکنه که کشیده شود. اما گفتگوی ما را ادامه بدیم با جناب دکتر سعید رضا شهامی، کارشناس امروز برنامه راز تندرستی. آقای دکتر، زمینه‌ای که ما مجدداً از شما تشکر می‌کنم، بفرمایید که در مورد شیوع بیماری آیا آمار وجود داره یا خیر، و دیگه ای که بین زن و مرد آیا شیوع بیماری تفاوتی داره یا خیر؟
راجع به شیوع بیماری شما فرمایش کردیم، بله ما آمار جسته‌گریخته در واقع داریم، حتی آمار در مملکت خودمون که به این شکل خیلی حداقل من در جانش نیستم، ولی آمارهایی که در واقع بین ملل و جهانی که ذکر میشه، بیماری کارپال تونل رو یک بیماری شایع ما قلم دادش میکنیم. آماری که در واقع ذکر میکنم آماری هست بین حدود 1-5% در کل جامعه. آمار قابل توجه از 1-5% به حال آمار کمی نیست. نظر فرض کنیم 20 نفر یک نفر دچار این علائم هست. جالبه که بدونین این بیماری در خانم‌ها، خصوصا خانم‌های چاق، بسیار بسیار شایع‌تر هست و به نسبت 3-1 اصطلاحا، یعنی 3 برابر بیشتر در خانم‌ها دیده میشه. بیشتر کمترین شیوعش معمولا در آقایونی هست که معمولا نظر وزنی نرمال و طبیعی هستند دیده خواهد شد. گاهی ذکر میکنن توی جوامع صنعتی یا شغل‌های صنعتی خاص، که البته حالا من راجع به اول مستعد کنندشان رو صحبت نکردیم، بیشتر دیده میشه دیدن در بعضی شغل‌های خاص، کسایی که فرض کنیم که کار صنعتی خاصی انجام میدن، اجسام بلند میکنن یا فرض کنیم با اجسام لرزاننده اصطلاحاً کار میکنن، این آمار گرفتن دیدن که خب بین 5-15% بعضی کارگرهای بعضی رشته‌های خاص در واقع دیده شد. این آمار 15% ما تو شغلای خاص میبینیم. پس به طب بیماری نیست که ما از اهمیتش بگذاریم و خب شیوعش هم که عرض کردم قابل توجه هست.